که دعوت میکنم 30 دقیقه همراه این برنامه باشید.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را،
بر کرانه فرات
همه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بها این غم را،
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را، غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. گرچه همه برکات دین از عقاید و اخلاق و فقه و حقوق مرهون نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است، لکن عنصر محوری این قیام الهی را عدالت خواهی اون حضرت تشکیل می دهد. زیرا در سایه عدالت هم امنیت تأمین است، هم اقتصاد و فرهنگ بیمه است، هم استقلال و آزادی حاصل است. زیرا منظور از این عدالت تنها احکام فقهی و فرعی و فردی نیست. خدای سبحان برای برقراری نظم جامعه همگان را به عدل دعوت کرده است و رسول گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیت و السلام فرمود من مأمور به اجرای عدلم، اگر خدا امر کرد من مأمور اجرایم، امرتو لأعدل بینکم، و با این عدل مردم امنیت رو احساس میکنن، هیچ کسی به دیگری ستم نمیکنه، نه بیراه میرود نه راه دیگری را میبندد، نه خلاف میکند نه خلافی را امضا میکند، نه زیر بار ستم میرود نه ستمگری را امضا میکند، هم کشورشون تأمین است، هم جامعهشون تأمین است، هم مسائل فردیشون حاصل است. ما هر مشکلی چه در دولت مردان چه در شهروندان عمومی و عادی داشته باشیم، میبینیم محصول بی‌عدالتی است. اگر کسی از حد خود گذشت مزاحم دیگری است و این مزاحمت با امنیت هماهنگ نیست. نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب برای این است که ما هم حقوق خود را بشناسیم، در استیفای اون کوتاهی نکنیم، هم حقوق دیگران را به رسمیت بشناسیم، در تعدی اون کوتاهی نکنیم. اگر جامعه عادل باشد یقینا عاقل هم هست. عدالت اجتماعی با عقل جمعی هماهنگ است. وقتی از وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سلام سؤال کردن عدل چیست؟ فرمود عدل آن است که هر کسی هر حقی را در جای خود قرار بدهد، هر چیزی را در جای خود بنهد. عدل یک مهندسی و معماری جامعه است. هر کسی در جای خود قرار بگیرد، هر مسئولی در پست و سمت خود واقع بشود، هر حرفی در جای خود گفته بشود، هر کاری در جای خود انجام بگیرد، این یه معماری خوبی است، یه مهندسی خوبی است. چرا ما از خانه مستحکم بنیان مرسوسی احساس امنیت میکنیم؟ چون پایه‌های او و دیوارهای او و در و پیکر او و سقف او مهندسی شده است. وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود عدل معماری جامعه است، هندسه اجتماع است. عدل ان یزع الشیء فی موضعه، ان تزع الشیء فی موضعه. فرمود عدل آن است که شما هر چیز را در جای خود قرار بدید. این که گفتن لکل مقالن مقامون و لکل مقامن مقالون، هر حرفی جایی دارد و هر جایی حرف مناسبی دارد. برای آن است که اگر حرف نابجا بود رنج آور است و اگر در جایی اون حرف مناسب گفته نشد احساس کمبود می شود. فبود هر چیزی را شما در جای خود قرار بدهید، این معنای عدل است. در حدیث دیگر سائل دیگر از وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام سوال کرد عاقل کیست؟ اونجا سخن از عدل است، اینجا سخن از عاقل است. از حضرت سوال کردن عاقل کیست؟ فرمود عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام می‌دهد، هر حرفی را در جای خود می‌زند، هر نوشته‌ای را در جای خود می‌نگارد، گفتار او، رفتار او، نوشتار او، قیام و قعود او بجاست. شما وقتی عقل را از منظر امیر بیام سلام الله علیه بررسی می‌کنید، می‌بینید عقل همون عدل است، عدل همون عقل است. وقتی عدل را معنا میکند یعنی هر چیزی را در جای خود قرار بدید. وقتی عقل را معنا میکند یعنی هر چیزی را در جای خود قرار بدید. قهرن عقل و عدل هماهنگ همند. جامعه از افراد عاقل لذت میبرد، جامعه را افراد عاقل میسازند. اینها معماران جامعه هم. اینا مهندسان جامعه هست. اگر دولت هست اعضایش را افراد عاقل عادل می سازن. اگر شهروندانن این چنین است. اگر یه نظام جمعی است این چنین است. نهضت حسین ابن علی یعنی مردم را عاقل کردن، یعنی عادل کردن مردم را، عادل کردن یعنی عاقل کردن. هیچ فرقی در سخنان امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از این جهت نیست. فرمود عدل آن است که انسان هر کاری را در جای خود انجام بدهد. عقلم همان است. مهندسی و معماری کار آسانی نیست. یک ادیب، یک فصیح، یک بلیغ، یک سخنران ماهر، یک نویسنده ماهر، او معمار خوبی است. هر کلمه را در جای خود می نویسد، هر مطلبی را در جای خود می گوید، هم خودش می فهمد چه گفته است، هم مخاطبانش می فهمد. یک کارگزار این چنین است، یک کارگر این چنین است. معماری در هر رشته خوب است، تنها در سنگ و گل نیست. فرمود جامعه از مهندسی به معماری لذت می برد. معماری تنها در سنگ و گل و چوب و آهن نیست، تو کارها هست، تو تقسیم بودجه هست، تو مسائل اقتصادی هست. ذات اقدس اله وقتی فضائل کعبه را بازگو میکند، حرمت حرم را تشریح میکند، میفرماد خداوند به این مردم هم امنیت داد، هم اقتصاد خوبی داد. یعنی خدایی که خود دستور عدل میدهد عادلانه رفتار میکند. به ما فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان به ایتاء ذی القربا، خدا امر می کند که مردم عادل باشند. البته عدل یک کلاس ابتدایی است، بالاتر از عدل احسان است که اون هم انشاءالله در طی بحث ها روشن می شود. به ما گفتن این معارف را یکی پس از دیگری فرا بگیر و عمل بکن. بالاتر از عدالت مرحله دیگری است به نام احسان، که اینها همه مراحل مراحل عدل هستند، منتها عدل نازل، عدل مدمیانی، عدل برتر، همه اینها مراحل عقل است، عقل ضعیف، عقل متوسط، عقل برتر. وقتی خدای سبحان فرمود من شما را به عدل دعوت میکنم، اول کسی که گفت من مأمور اجرای عدلم خود پیامبر است. فرمود انما عمر طول اعدل بینکم، اون آیه در سوره نحل است، این آیه در سوره شورا است. همود من مأمور اجرای عدلم، گرچه این امر همگانی است، همگان مأمورن، ولی من این امر را کاملا محترم میشمارم و باید اجرا کنم. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب عنصر محوری قیام خود را همین قرار داد. فرمود مگر نمی بینید ظلم می شود، مگر نمی بینید به عدل عمل نمی شود، مگر نمی بینید به حق عمل نمی شود، مگر نمی بینید از باطل صرف نظر نمی کند. اگر وجود مبارک بید الله از رسول گرامی است، حسین منی، اگر پیامبر مأمور اجرای عدل است، وجود مبارک حسین ابن علی هم همین است. مبارزه با ستم یعنی مبارزه با بیعدلی. اگر عدل مورد امر خداست، ظلم مورد نهی خداست. عدل معروف است زیرا پیش عقل، پیش نقل شناخته شده است، به رسمیت شناخته شده است. چیزی که دلیل عقلی یا دلیل نقلی او را به رسمیت بشناسد، چنین چیزی معرفه است، نکره نیست، ناشناس نیست، ناشناخته نیست، معروف است. چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت نشناسد، پیش عقل نکره است، پیش نقل نکره است، در فضای شرع معرفه نیست، معروف نیست، منکر است. منکر نه یعنی زشت، منکر یعنی ناشناخته. وقتی دین چیزی را به رسمیت نشناسد، او می شود نکره، و چون زشت است دین او را به رسمیت نمی شناسد. ظلم نکره است، عدل معرفه است، معروف است، اون ظلم منکر است. این که عرض شد در خلال نهضت سالار شهیدان همه مسائل مطرح است، گرچه عنصر محوریش عدل است، برای آن است که عدل در مقابل ظلم است، عقل در مقابل جهل و جهالت است. اگر در بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه عقل همون عدل شد، عدل همون عقل شد و عادل عاقل است و عاقل حتما عادل است، در سخن دیگری از اون حضرت سؤال کردن اگر عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام بدهد، عاقل مهندس خوبی است، عاقل معمار خوبی است، عاقل کارگزار خوبی است، پس جاهل کیه؟ فرمود گفتم. این گفتم از باب تعرف الاشیا و از داده هاست. شما مستحضرید از نظر شناخت، گاهی انسان شی را با تحلیل درونی او میشناسد، این راه برهانی است که بهترین راه همینه. گاهی با مقایسه بیرون میشناسد. این که میگویند تعرف الاشیا و از داده ها، اگر چیزی را ما شناختیم با مقابلش میشود مقابل او را شناخت، این راه جدلیه، راه خیلی قوی نیست، ولی بالاخره وقتی معنای عدل مشخص شد معنای ظلم مشخص می شود، وقتی معنای عقل روشن شد معنای جهل روشن می شود. از حضرت سؤال کردم پس جاهل کیه؟ فرمود گفتم. یعنی من وقتی عاقل را برای شما معنا کردم که عاقل معمار خوبی است، مهندس خوبی است، هر چیزی را در جای خود قرار می دهد، جاهل یعنی کسی که رو هندسه کار نمی کند، رو معماری کار نمی کند، هر چیزی را در جای خود قرار نمی دهد. به تعبیر قرآن کریم یک عده فهم فی امر مریجن، یک عده تو هرج و مرج. مریج یعنی هرج و مرج، یعنی بی نظمی، یعنی بی عدلی، یعنی بی عقلی. اگر کسی به جای آهن چوب کار ببرد، به جای چوب آهن کار ببرد، این مهندس نیست، این معمار نیست، این کارگر شایسته نیست، این نمیداند که کدوم ابزار برای کدوم کار مناسب است. چنین کسی جاهل است، عاقل نیست، ظالم است، عادل نیست، و مهندس نیست و انسان معماری نیست و آشنا به کار نیست. وقتی عقل در مقابل جهل شد، عدل در مقابل ظلم شد و عدل و ظلم با هم یکی شدن، قهرن جهل و ظلم هم یکی خواهند بود. جامعه جاهل ظالم است، جامعه ظالم جاهل است. ما هر جا جهل میبینیم باید منتظر ظلم باشیم، هر جا ستم میبینیم منشأش جهل است. نهضت سالار شهیدان برای این بود که هم با جهل امویان مبارزه کند که این ظلم اوست، هم جامعه را عاقل کند که با عدل هماهنگ است. از یک سو امر به معروف میکرد، مردم را عاقل و عادل میکرد، به مرز عدل و عقل دعوت میکرد، تا هندسه عدل و معماری عقل را فرا بگیرد. از یک سو مبارزه می کرد تا مردم از جهل برهند، از ظلم برهند، از مشکل ستم برهند، از بی‌نظمی در عقاید که همون جهل است و ظلم اعتقادی است نجات پیدا کنند. در اخلاق این چنین به مانند همیشه جریان نهضت سالار شهیدان زنده است. الان شما می بینید جریان دانش هسته‌ای، انرژی هسته‌ای با خبری، اینا میگن ما میخوایم تحقیقات هسته‌ای کنیم، یه فناوری علمی بکنیم، ده ها فایده برای کشاورزی مون دارد، پزشکی مون دارد، صنایع مون دارد، نه دین ما اجازه ساختن بمب اتم میدهد، نه اون روزی که قدرت داشتیم بر شما موشک بارون کنیم این کار میکردیم، نه فرهنگ ما اجازه میدهد، نه دین اجازه میدهد، و تجارب با هم تأیید میکنند. اما این امویان عصر ما، این یزیدیان عصر ما میگن شما حق چنین علمی رو ندارید. همیشه این اموی بود، همیشه این عباسی بود، همیشه این مروانی بود، همیشه هم این حسینی باید باشد. این حسینیه ها باعث استقلال یک مملکت است، این عزاداری ها باعث تأمین آزادی یک ملت است. فرمود مگر شما نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ مگر نمی بینید از باطل پرهیز نمی کند؟ بنابراین وقتی گفته شد عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی، یعنی عقل اجتماعی، عقل جمعی هم که بدون عقل فردی نیست. اگر عقل فردی حاصل شد، همه معمار خوبی بودن، همه مهندس خوبی بودن، به جا کار کردن، هم در مسائل فردی راحتن، هم در مسائل جمعی راحتن. خدای سبحان فرمود من شما را امر کردم، رسول خدا فرمود من مأمورم این کار را انجام بدم. در امتثال این امر اونقدر پافشاری میکرد، فرمود برو هیچ کس منو یاری نکند، من موظفم امر خدا را امتثال کنم. خدای سبحانم فرمود به این که لا تکلف الا نفسك، فرمود رسول من گرچه باید سخنرانی کنی، باید دعوت کنی، گرچه باید املا کنی، عده فرمایش تو را بنویسند، جامعه را دعوت کنی، ولی اگر کسی حاضر نشد با تو همکاری کند، تو تنها مونده ای، مبادا صحنه را ترک کنی. لا تکلف الا نفسك، البته حرز المؤمنین علی القتال، دیگران را تحریض کن، تشویق کن، ترغیب کن، بگو، اتمام حجت کن، ولی اگر کسی تو را یاری نکرد، نباید بگویی من تنهایم، چرا این سخنها را بازگو کنم. مسئله نجات جامعه نیازی به همکاری و همیاری ندارد. شما اقدام بکنید، بلغ ما بلغ، عده به دنبال تو حرکت میکنند. همین مضمون را که خدای سبحان در قرآن کریم بر رسولش فرمود لا تکلف الا نفسك، وجود مبارک سالار شهیدان که منزله پاره تن پیامبر علیه السلام و علیه السلام است، فرمود اگر در تمام دنیا جایی برای آسایش من نباشد، من تن به ذلت نخواهم داد. لو لم یکن لی فی دنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویه. الان یه فرصت خوبی است، برای اینکه من اگر قبلا قیام میکردم در زمان معاویه، خودم با بچه هام همون قیام میکردیم، ما را در مدینه میکشتن، صدای ما هم به جای نمیرسید، جامعه مشکی در بر میکردند و برای ما عزا میگرفتند و عوام فریمی میکردند و صدای ما خاموش میشد. الان معاویه رخت، اگه دیدید من الان ساکت نمی نشینم، برای اینکه فرصت مناسبی است. من 20 سال ساکت بودم، 10 سال در زمان حکومت برادرم امام مشتبه، چون مسئولیت با برادرم بود، 10 سالم بعد از شهادت امام مشتبه من ساکت شدم و غم خوردم، چون معاویه داهیه تاریخ بود و لوس می کرد. الان که او که رخت بربست، مستشاران او هم که رخت بربستن، فقط یزید یه خمیریست، یه جوان فاسقیست، کم تجربه است، او دست از این کارهای خامش بر نمی دارد. فرصت مناسبیست که من با شهادتم بساط حکومت اونها را بردارم. فرمود شما تا روز قیامت باید این فکر را احیا کنید، دین به ما اجازه نمی دهد. در بسیاری از موارد سالار شهیدان به همو تنها وظیفه من نیست، اصولا اهل بیت ای رو تصویب نمی کنند. ماها، یعنی ما 14 نفر، یه برنامه داریم، هر کدام ما یه وظیفه دارن. خدای سبحان برای من یه وظیفه معین کرده، برای برادرم یه وظیفه معین کرده. ما در هر مقطعی عهده‌دار تأمین عدل و عقل مردمی. اگر چونچه مردم عاقل باشن راحتن، این عزاداری ها برای آن است که مردم عاقل بشوند و عادل بشوند و بشود حسنه دنیا نصیب اونا بشود و حسنه آخره. اینه که در سوره مبارکه بقره یاد و نام مردان الهی که در سرزمین منا جمع شدن از خدای سبحان مطلبی را میخواهند نقل کرد که یه عده میگوین ربنا آتنا فی الدنیا، اینا تو منا هم هستن، رفتن اونجا اما نمیدونن از خدا چی بخوان. معمولا وقتی از عرفات به مشعر آمدن، از مشعر به منا و کارهای روز دهم انجام دادن، شب 11 و 12 فراغتی دارن. اونجا به یاد نیاکانشون افتخارات جاهلیشو بیپردازن، ولی اسلام آمده فرمود این کارها روا نیست. در فرصتهای مناسب خواسته های خوبی از خدا بخواهید. اونجا فرمود و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. فرمود اینا با اینکه تو منا هستن، در سرزمین استجابت دعا هستن، اما نمیدونن از خدای سبحان چی بخوان. بعضی منطقشون این است که خدا یا به ما دنیا بده، دیگه به فکر حلال و حرام نیستن، به فکر عدل و ظلم نیستن، به فکر عقل و جهل نیستن. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه نمیگن حسنه. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. برکات دنیا، برکات آخرت، بهشت جاودان، اینها را از خدا میخوان. حسنه دنیا با عدل حاصل میشود، حسنه دنیا با عقل حاصل میشود. این کارها با برکت روزخانی سید شهدا هست. عشق بسیار چیز خوبی است، اما فائده عشق 10% است. اون 90% را فهم و استدلال و سخنرانی های عالمانه و آیات قرآنی و روایات و ارزیابی و تحلیل نهضت عاشورا و تاریخ اسلامی و صدها مسائل علمی دیگر تشکیل میدهد. اگر شما ببینید جامعه مستقل است، به برکت سالار شهیدان محصول اون فهم عالمانه است. گفتن خواب آدم عالم بهتر از عبادت آدم غیر عالم است. اون رو با یک فریب می شود از جا به در برد، این را هرگز نمی شود تکون داد. لا یحرکه العواصف، این که گفتن تا می توانید در هر روز علم، در هر زمان علم، در هر زمین علم، برای همین جهت است. از رسول گرامی رسیده است، فرمود هیچ مبارک نیست، برکت ندارد اون مجلسی که یک ساعت انسان در اونجا بشیند و چیز یاد نگیرد. من جلس مجلسا ولم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بعدا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا مقدر الرساله و یا محبت البحر یا مختلف الملائکه.
بالا ای بهشت محبین اهل بیت، کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، خاک تو در سرشت محبین اهل بیت، کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، خاک تو در سرشت محبین اهل بیت، کربلا کربلا کربلا. با وصالت کنی حل مشکلم، کربلا با وصالت کنی حل مشکلم، کربلا کف و لباس تو قبله دلم، کربلا ای سلام خدا بر حریم تو، من هستم زائر سینه چاک قدیم تو، این باشد روزه غربت صبح و شام ما، با خاکت گشت آغشت خون امام ما، کربلا گشت عالم از این قصه سینه چاک، تو دیدی جسم هفتاد و دو لال روی خاک، تو دیدی جان نساری عشاق بی شکیب زهیر و مسلم و سج آب صحبیب.
صحبتون بخیر باشه شنوندگان رادیو معارف. شنونده سخنان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی عاملی بودیم در برنامه برکرانه فرات، درس هایی از